بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. بحث در این قاعده جب در این که آیا شامل یک حقوق مشترکه بین خدای تبارک و تعالی و مخلوقین می شود یا نه، بعد از این که خب مطرح کردیم این مطلب رو و کلام صاحب جواهر رو عرض کردیم و تقریبا یک تسالمی وجود داره که بله این قاعده جب مسئله زکات رو، ولو اون عین مالی که زکات به او تعلق پیدا کرده، بعد الاسلام باقی مونده، این رو هم شامل میشه و این رو هم برطرف میکنه. اما عرض کردیم اینجا وقتی کلمات رو ملاحظه میکنیم، مجموعاً 6 اشکال مطرح شده. یک اشکال رو دیروز بیان کردیم و جواب دادیم. اشکال دوم که مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک آوردن و جواب دادن اینه، گفتن که ظاهر این حدیث الاسلام یجب ما قبله، ظاهرش جب و حال الکفر ان حال الاسلام. یعنی چی؟ یعنی اسلام اگر کافری آمد مسلمان شد و خود اسلام اقتضا داره که یک احکامی رو انجام بده، حالا اگر در حال کفر اگر اون زمان هم بوده باید انجام میداده. تعبیرشون است که یختص و به ما لوکان ثابتن حال الاسلام لستند الى ما ثبت حال الکفر. اگر الان بخواد انجام بده باید به یک موضوعی که به عنوان زمان کفر بوده انجام بده. یعنی اگر الان بخواست انجام بده باید بگیم آقا چون حال الکفر این بر عهدش بوده و انجام نداده، الان باید انجام بده. حالا اجازه فرمایید بیان ایشون عرض بکنم. به عبارت اخرى، ما ثبت حال الکفر، حالا این تعبیر رو من اضافه میکنم برای توضیح فرمایش ایشون، ما ثبت حال الکفر به عنوان الموضوعیه، یعنی اگر یه چیزی به قید حال کفر حیثیت تقییدیه داره، به قید الکفر هم باید انجام میداد، الان که مسلمان شده و باید انجام بده، اسلام ما ثبت فی حال الکفر به عنوان انه کافرون، الان میگه لازم نیست دیگه انجام بدی. و این بیان شما در قضا عبادات میاد، یه کسی که عبادتش در حال کفر فوت شده، فوت القضا ثبت فی حال الکفر، و این فوت القضا فی حال الکفر موضوع لوجوب القضا، ولذا بعد که آمد مسلمان شد بگیم آقا ما ثبت فی حال الکفر که عبارت از فوت باشه موضوع لوجوب القضا فی حال الاسلام، اما الاسلام یجب میگه خب حالا من میبخشم لازم نیست انجام بدی. اما این بیان در باب زکات جریان نداره. در باب زکات یک حقی و یک ملکیتی برای فقرا به این مال تعلق پیدا میکنه و این حق ثبت در این مال، اما حال کفر درش دخالتی نداره. ثبت در این مال، این مالم اگر باقی بمانه این حق باقی میماند. الان که آمده اسلام آورده نمیتونیم بگیم که آقا این حقی که به عنوان زکات به مال تعلق پیدا کرد حال الکفر، حال الکفر خصوصیتی نداره در این زکات، یه حقی به این مال تعلق پیدا کرده ما قطع نظرن حال الکفر، الانم که مسلمان شده اون حق باقیه، باید زکاتش رو بده. قاعده جب این مورد رو شامل نمیشه. بذارید من این بیان رو تکمیل کنم آقای مقدسی، یه خورده بخواب خوب جا بیفته این فرمایش ایشون و این اشکالی که مستشکل در اینجا داره. مستشکل در دنباله اشکالش میگه حالا اگر یه کسی یه ادعایی کنه بگوید که آقا این حق فقرا ناشی از امر به زکاته، یعنی وقتی شارع فرمود آت زکات باید زکات رو بدید، زکات امر به زکات رو کرد، بعد از او یک حقی برای فقرا میاد. خب امر به زکات شارع میگه اگر هول و سال گذشت بر این نصاب امر به زکات میاد. مدعی میگه خب آقا اینم مثل نماز قضاست دیگه، در نماز قضا میگیم فوت موضوع برای قضاست، اینجا میگیم حلول حول موضوع برای وجوب زکاته. بله با وجوب زکات یه حقی برای فقرا میاد. خب حالا که آمد مسلمان شد اسلام میفرماید که حول الحولی که در زمان کفر موضوع شد برای وجوب القضا، اسلام میاد او رو برش میداره، میگه دیگه موضوعیت نداره ولو الانم عینش باقی مونده باشه، لذا زکات قاعده جب شامل زکات هم میشه، نمیخواد زکات بده. در جواب این که ظاهرن فرمایش خود آقای حکیمه، چون ایشون اول داره اشکال رو میپرورونه، آقای حکیم میفرماید که الامرو بالعکس، آیه وجوب زکات نیامده حقی برای فقرا بیاره، اول یک حقی برای فقرا در این مال ثابت میشه بعد وجوب زکات میاد. حالا ایشون میفرماید ما مجموع آیات و روایات در مورد زکات رو که بررسی کنیم از مجموع میفهمیم که جزم پیدا میکنیم ان جعل الحق ثابتون فی الرتبه السابقه، حق فقرا نسبت به این مال این قبل از امر به ایتاء زکاته و می فرماید این طور نیست که در ذهن شما مدعی آمده که آقا امر به ایتاء اومده حق آورده برای فقیر، نه یه حقی برای فقیر ثابته بعد امر به ایتاء آمده. اون وقت میگیم خب جناب آقای حکیم این آیه شریفه خوز من اموالهم صدقه، آیه زکات دیگه، خوز من اموالهم یعنی این مال هنوز مال این آدمه، تا ازش جدا نکردی مال فقیر نمیشه. اگر شما میفرمایید که اول یک حقی برای فقیر ثابت میشود، خدا باید میفرمود خذ مال فقیر را از این اموال، در حالی که خدا میفرماید خذ من اموالهم. این من اموالهم یعنی اینکه تا هنوز زکات نداده، هنوز این مال مال کیه؟ مال صاحب ماله. ایشون میفرماید نه، این مراد از خذ من اموالهم هم همینیست که ما داریم میگیم، چون یه مالی برای این فقیر هست دیگه اون مال از اینها بگیر. و نسبتها الی اموالهم یراد ان اصلها من اموالهم. میگم خب پس چرا فرموده اموالهم؟ باید فرمود ریشه این مال فقرا مال ایناست، یعنی بالاخره قبل از اینکه این مال مال فقیر بشه مال اینا بوده، اصلش از اینهاست. یول انها قبل الدفع لم تتعین زکات، انما تتعین و به دفع. پس ببینید ایشون کاملا در مقابل مدعی، یعنی اگر دعوای مدعی ثابت بشه این مسئله فوت و قضا میمونه در باب عبادات. اما مدعی میگه آقا با امر به وجوب زکات که موضوعش حولان حوله حق ثابت شده، ایشون میگه نه اشتباه میکنید شما، اول یه حقی هست، اول یه حقی بر فقیر در این مال آمده، بعد که این حق میاد امر به ایتاء زکات میشه. خب پس تا اینجا اشکال تحکیم شد و خلاصه اشکال این است که قاعده جب اون چه که حالا عرض کردم به بیانی که من دارم عرض میکنم، این تعبیر تو عبارت مرحوم آقای حکیم نیست، ما ثبت فی حال الکفر، به عنوان حال الکفر قاعده جب میاد او رو میبره، اما ما ثبت به ذات ما قطع نظر ان حال الکفر که در باب زکات همینه، در باب زکات میگم ما قطع نظر ان حال الکفر، اگر این گوسفندش به این نصاب برسه یه حقی برای فقیر درش هست، حال الکفر درش دخالتی نداره، قاعده جب نمیتواند این زکات رو برداره. این خلاصه اشکال دوم. بله درست میفرمایید، درست میفرمایید. حالا عرض میکنم خب حالا ببینیم خود ایشون این اشکال رو چجور جواب میدن. خود ایشون این اشکال رو چجور جواب میدن؟ این اشکال به نظرم تو کلمات مرحوم والد ما نیامده در قواعد فقهیشون. آیه حکیم در همون صفحه 52 از جلد نهم در مستمسک میگن که ملکیت فقرا از امور اعتباری است، اعتبار محض. خب این یک امور اعتباری، حدوثش و بقایش معلول منشه اعتباره، اگر منشه اعتبار باشه اون امر اعتباری هست، اگر منشه اعتبار نباشه امر اعتباری نیست. می فرماین که فما لم یلحظ منشأ الاعتبار فی کل آن، در هر آنی اون منشأ اعتبار باید باشه تا اون اعتبار و اون معتبر موجود باشه. باز همین روی مقداری مستدل میکنن، میفرماید شما وقتی میخواید فسخ رو در باب عقود مطرح کنید، یه عقدی واقع شده، ذوالخیار میخواد الان فسخش کنه، عقد منشأ برای اعتبار ملکیته، ملکیت اثر العقده، شما با فسخ میایید ملکیت رو از بین میبرید. فسخ به چی میخوره؟ یه عقدی واقع شده، این عقد اثرش ملکیته. الان که ذوالخیار میگه فسختو، این فسختو به چی میخوره؟ یا به ملکیت میخوره یا به عقد میخوره؟ میفرمان به عقد میخوره، روشنه. عقد منشأ اعتبار ملکیته، تا مادامی که عقد باشد ملکیت هست. وقتی عقد از بین رفت، عرض بکنم ملکیت هم از بین میره. بعد میفرماین که در ما نهنفی، در باب زکات، ما یک حول داریم یا حولان الحول، حلول سال بر این نصاب، یک ملکیت داریم. می فرمان وزان ملکیت و حولان حول این مسئله قضا و فوته، یعنی حول منشأ اعتبار برای ملکیته. در باب زکات وقتی میگیم این سال بر این حد نصاب واقع شد، این میشه منشأ اعتبار برای ملکیت. کما این که فوت در باب عبادات منشأ اعتبار برای وجوب القضاست. خب وقت الان میتونیم اینطور بگیم دیگه، میگیم این هم شد دیگه، میگیم آقا ثبته فی حال الکفر، این منشأ اعتبار فی حال الکفر، این منشأ اعتبار آمد و ملکیت برای فقیر آمد. الاسلامیت جنب ما قبله، همانطوری که منشأ اعتبار وجوب القضا که فوته، میاد برمیداره میگه آقا این فوت کل عدم، همون تعبیری که مرحوم والد ما داشتن راجع به معنای اجمالی این قاعده. آقای حکیم هم میفرمان اینجا بگیم آقا منشأ اعتبار حول فیال الکفر، زمانی که کافر بوده این حد نصاب سال برش گذشته، حالا که سال علال اسلامیه جب میگه اون حول کل عدم، وقتی کل عدم شد ملکیت هم میره کنار، در نتیجه قاعده جب شامل زکات هم میشود. قاعده جب میگه حولان حول قبل الاسلام و فی حال الکفر در ملکیت فقرا بعد الاسلام نقشی نداره. این جوابی که مرحوم آقای حکیم میدن. خب اینجا چند تا مطلب ما داریم. مطلب اول همین است که در ذهن آقای مقدسی هم بود، ولو ایشون میفرمان از مجموع ادله وارده در زکات استفاده میشود، اول موضوع موجوده که اول حق برای فقراست، بعد آیه امر به ایتاء زکات میاد، ولی انصافش این است که اونی که در ارتکازه و مستفاده از همین ظواهر ادلم هست، وقتی شارع امر کرد به ایتاء زکات، یه حقی برای فقرا حاصل میشه. اصلا قبل از او حقی و ملکیتی نبوده برای فقرا. این خیلی بعید و دور از ذهنه بگیم اول یک حقی، یک ملکیتی برای فقرا در این مال میاد، شارع میگه حالا این رو اخراج کن. خیلی خوب، خیلی خوب. باز همین، ولذا ایشون فی اموالهم خذ من اموالهم صدقه را با تکلف معنا کرد، یعنی این اموال اینها مال ایناست، اینا به عنوان مال خودشون باید بدن به فقیر. و لذا تا مادامی که خود اینها نیامدن تعین، خود اینها نیامدن متعین بکنن، بگن آقا این مقدار زکات، تعینی پیدا نمیکنه. یه لحظه بفرمایید. حقون، بله، نه حقون لسال و المعروف، نه این که این مال مال اوناست، این ملک اوناست، ملکیتی وجود نداره هنوز. این یک وظیفه ای دارد و لذا این مال زکات رو میتونه به رضای مال دیگه بده. اون مقداری که به عنوان زکات باید بپردازه مگه نمیتونه به رضای مال دیگه بده؟ و لذا فقیر خودش نمیتونه بیاد مال زکاتو برداره ببره، چون مال اون نیست. بله، شاره برمیداره. نه، رسول هم میفرستد افراد رو جبایه کنن بگیرن، نه اینکه خودشون ابتداعا برن از اون مال بردارن. الان از شما سوال میکنم، فقیر میدونه یه آدمی گوسفنداش به حد نصاب رسیده، حالا حد نصاب فرض کنید که گوسفند از هر 40 تا ظاهرا یکیه، خب میتونه بره یکیشو برداره بره؟ چرا؟ نیست. الان کسی که 40 تا گوسفند داره، مالک 40 تا کیه؟ خود همین مالکه. خیلی خوب، همین رو بخوایم عرض بکنیم، نه به نحو اشاعه است. بله، حالا ما همین عرض کنیم، من این مطلب که مورد اختلافه که آیا نه به نحو اشاعه اونجا مطرحه. خب در باب خمس خیلی قائل به اشاعه، نه به نه به کلیف المعینم اونجا مطرحه، و شاهدش این است که این آقا میتونه بره یه گوسفند دیگه بیاد، در هر 40 تا یه دونه میتونه غیر از این 40 تاش یه گوسفند دیگه از یه جا بمونه مال زکات بده. چرا دیگه؟ نه دیگه، نه. آیا اگه حرف ما اینه، دو تا بحثه، اصلا قطع نظر از اینکه خزمن اموال امرو چی معنا کنیم، آیا بدون امر به زکات ثبوتن و فی نفس حقی بوده برای فقیر؟ این حق با همین امر آمد، این امر به زکات این حق رو آورد. نمیشه، یعنی دو تا چیزه، یعنی یه بار آمد گفت این ملکون للفقیر، یک آقا لازمه یه تالی فاصله دومی کلام آقای حکیم اینه، یه بار یه ملکیتی برای فقیر هست، حقی برای فقیر هست، این یک. دوم شاره آمده گفت حالا این حق رو ادا کن. خب میگیم آقا اون حق برای فقیر از چه دلیل ثابت شد؟ از کجا آمد؟ آقا در باب زکات چند تا اعتباره؟ آقا زکات رو بگید شما، زکات در باب زکات آیا دو تا اعتباره؟ یه بار شارع اعتبره که به مجرد نصاب و حلول الحول ثبت حق للفقیر. دو، حالا شارع بیاد بگه من یه امر تکلیفی هم میکنم این حق رو ادا کنی. اینا نیست که، یک امر به زکات داریم، این امر به زکات میگه این فقیر حقی داره، یعنی ما از امر به زکات به حق فقیر داریم مال میرسیم، نه اینکه حق فقیر فر رتبت سابقه. خیلی تعجبه. حالا من باز نشد در کتاب و زکات تتبع کنم ببینم که غیر از آقای حکیم کسی دیگه این حرف زده یا نه. اون حرفی که مدعی میزنه مطابق با ظواهر ادله است، مطابق با ارتکازه که آقا امر به ایتاء زکات، ما در باب زکات یه امر داریم، زکات بدید، این امر یک حقی برای فقیر و مسکین و اینا آورده، قبل از امر به ایتاء زکات حقی ثابت نیست. فر رتبت سابقه نه دیگه، نه ایشون حرفش این است که فر رتبت سابقه یک حقی وجود داره. نمیگه از همین امر، نه نه، نمیگه در از این امر ما کشف از این میکنیم یه ملکیتی برای فقیر قبل از این امر ثابت بوده. ایشون اینو ادعا داره، اینو ادعا داره، ولی نمیگه از این امر. میگه ما به یعنی ظاهر عبارت های حکیم این آقا وقتی نصاب هست، حول هست، ملکیت فقیر میاد و این ملکیت فقیر فر رتبت سابقه است بر این امر. خب اگه ایشون بگه از این امر کش میشه که دیگه سابقه من نداره. ببینید آقا اون یه بحث دیگه ایه که آیا ما، چون آقای حکیم هم این رو در دنباله همین بحث یا در یه جای دیگه دارن که من الان عرض میکنم. ببین اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، باز آقای حکیم بله خودشون مطرح کرده. یه کسی بیاد بگه آقا ملکیت با آقای حکیم داره میگه که این معید اون برداشتیست که ما از کلام ایشون داریم. میگه خب جناب آقای حکیم شما که میگید ملکیت قبل از امر به وجوب زکاته، این ملکیت حکم وضعیان احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی است، پس باید متأخر از او باشه. سب کنید فرمایید، جواب میده، میفرماید ما بر فرضی که انتظاریت در احکام وضعی رو بپذیریم لو سلم، اما در باب ملکیت و اینا نمیاد. در باب ملکیت و حقیقت اینا یک احکام وضعیه است که منتظر از احکام تکلیفیه نیست. نیست یعنی خودشون بل استقلال موجودن. ملکیت مال زکوی برای فقیر این ثابتون، ولو هنوز امر به زکات نیامده. این حق ثابته ولو هنوز امر به زکات هم نیامده باشه. معلول امر به زکات بالاخره نیست، این قبل از فر رتبت سابقه این موجوده. البته باز تکمیلی دارن در باب نجاست و اینا که حالا او رو ما بعدن عرض میکنیم. خلاصه مطلب آقایون ببینید آقای حکیم چی میخوان بفرماین؟ میخوان بفرماین قبل با قطع نظر از این امر به وجوب زکات ما یه ملکیتی داریم برای فقیر. این نه ادله سازگاره با اینه، نه ارتکاز سازگار ما. تو امر به زکات نیاد نمیفهمی ملکیت میاد. میخوان بفرماین که بعد از این که امر به زکات آمد ما کشف از این میکنیم فر رتبت سابقه یک ملکیتی آمده، اون ملکیت معلول نصاب و حوله. اینم بگیم باز با ارتکاز سازگاری نداره. بگیم آقا ولو کاشفش همین امر قرار بدیم، عیبی نداره. بگیم ولو کاشفش این امر باشه، اما فر رتبت سابقه ملکیتی هست. نه، اونی که ظاهر ادله است این است که به مجرد امر به زکات، یعنی آقا اون زمانی که وجوب زکات نسبت به این مال انحلالا تعلق پیدا می کند، همون زمانی حقی برای فقیر ثابت میشه. این عرض میکنم یک اشکال تا اینجا. اشکال دوم خب این است که شما که حالا باز اینجا مطلب قبل روشن‌تر میشه، اشکال دوم این است که شما منشأ ملکیت رو چی میخواید بگیری؟ منشأ ملکیت رو امر میگیرید، امر شارع به وجوب زکات میگیرید، یا منشأ ملکیت رو حلول حول گرفتید؟ در عبارت ایشون این است که آقا وقتی نصاب شد حول شد ملکیت میاد، و حلول حول موضوع للملکیه فی حال الکفر، پس الاسلام یجبو، میاد این رو بر میداره، میگه حالا که مسلمان شد دیگه حلول حول نمیتونه موضوع ملکیت باشه، همانطوری که فوت نمیتونه موضوع برای وجوب قضا باشه. خب شما اگر منشأ رو امر میگیرید، این با عبارتون سازگاری نداره. اگر منشأ رو حلول حول میگیرید که همون اشکال قبلیست که حلول حول که منشأ ملکیت نیست، او از شرایط ملکیته، او از شرایط وجوب زکاته، و ما اینجا دو تا اعتبار، یه اعتبار ملکیت و یک اعتبار وجوب زکات، دو تا اعتبار نداریم. به نظر ما این جواب که مرحوم آقای حکیم آمدن دادن، این جواب جواب ناتمامیه. خب حالا با این اشکال باید چه کار بکنیم؟ بالاخره وقتی اگر جواب آقای حکیم رو میپذیرفتیم، این دیگه حرفی نبود، ما رو مبنای خودمون میگیم که آقا منشأ وجوب زکات آیه است. خب همین رو میگیم دیگه، میگیم آقا این آیه ایتاء زکات کافر رو هم شامل شده و کافر فی حال الکفر وجوب زکات برش بوده. خب الان الاسلام یجبو، میگه آقا اون چه که در حال کفر بر تو واجب بود و انجام ندادی در حال اسلام یجب، اسلام او رو قطع میکنه و او رو مورد گذشت قرار میده. خب این بیان خیلی ساده و روشنه. این که مستدل آمد گفت این ثبت بذات، این بذات از کجا اومد؟ ثبت فی حال الکفر، به همین آیه وجوب زکات. به عبارت اخرى بین اینجا و اون دویون شخصیه فرق میکنه. در باب دویون شخصیه حال کفر و حال اسلام اینا فرقی نمیکنه. این آغاز ذمه‌اش مشغول شده به یک دینی در وقتی کافر بوده، الان که مسلمان شد که الاسلام یجب، ما قبلا نمیگه ذمه تو بریه، برای اینکه اشتغال ذمه‌اش ربطی به حال کفر و اسلام نداشت. اما اینجا فی حال الکفر کان مکلفن به دفع زکات فی حال الکفر، الان هم میگیم فی حال الاسلام. اگه این قاعده جبر نبود باز باید میپرداخت. قاعده جبر میگه حالا که مسلمان شدی لازم نیست بپردازی. چی؟ بله بله نه دیگه، اگر ما میگیم با این حکم تکلیفی، این حکم وضعیه آمده، ما البته در باب احکام وضعیه قائل به انتزاییت نیست، رو مبنای انتزاییت که مسئله روشنه. یعنی مثل شیخ انصاری علی الله مقامه که قائل به انتزاییته، بگه اگه حکم تکلیفی رفت وضعی هم میره، ولی باز رو مبنای ما هم که قائل به استقلالیتیم میگیم اما اینجا این حکم وضعی معلول حکم تکلیفیه، اینجا ثبوت حق برای فقیر معلول وجوب دفع زکاته، لذا اگر وجوب دفع زکات رفت اون حقی هم اینجا باقی نمیمونه تا بخواد بپردازه. این اشکال دوم. حالا دیگه وقت گذشته، انشاءالله فردا عرض کردم مجموعا 6 تا اشکال اینجا وجود داره، هم مستمسک رو ببینید، هم کلمات مرحوم والد ما رو ببینید تا عرض کنم.